صفحه 126. دیگر هیچ کس برای نگهداری و تعمیر خانه ها زحمتی نمی کشد. مادر بزرگ آن همه جان کند و کارش جایی نرسید. شاید در عمق از همین مرد. از اینکه توی سرمای ژانویه تا خیلی دیرتر از وقتهای عادی اول با آب سر و بعد با آب جوش ور می رفت، درست وسط جریان هوا تقلا کرد که نمد تلمبه را عوض کند یا شیرهای یخ‌زده را راه بیاندازد. مستاجرها و شمع می آمدن و دوره ما می کردن تا درباره کارمان اظهار نظر کنند یا ببینن کار دارد پیش می رود یا نه. درباره اجاره باز هم مهلت می‌خواستند. باید می‌رفتیم و هفته بعد برمیگشتیم. راه افتادیم طرف ایستگاه راهن. به باجه که رسیدیم مادربزرگ کارولین سرش گیج رفت. نرده را چسبید. سابقه نداشت. همه بدنش افتاد به لرز. میدان را برگشتیم و رفتیم توی یک کافه. تا قطار سر برسد دو نفر یک لیوان شراب داغ خوردیم. به ایستگاه سن لازار که رسیدیم بی‌معطلی رفت خانه خودش که بخوابد. دیگر روی پا بند نبود. تب کرد. یک تب خیلی شدید. مثل تب من توی پاساژ. اما مال او از سرماخوردگی بود و بعد هم سینه پهلو. دکتر صبح و شب می آمد. چنان مریضی شد که ما توی پاساژ نمی دانستیم در جواب همسایه هایی که حالش را می پرسیدن چه بگوییم. دایی ادوار یک پاش مغازه بود و یک پاش خانه او. حالش باز هم بدتر شد. دیگر درجه تب را هم پس می زد. حتی دیگر نمی خواست ببینیم تبش چند درجه شده. اما عقلش سر جاش بود. توم هم می رفت زیر مبل‌ها قایم می شد. از جاش تکان نمیخورد. تقریبا هیچ چیز نمیخورد. دایی آمد مغازه. یک ظرف بزرگ اکسیژن دستش بود. یک شب مادرم حتی برای شام هم نیامد. فرداش هنوز هوا تاریک بود که دایی ادوارد آمد و تکانم داد و بیدارم کرد و گفت که زود لباس بپوشم. گفت برای این است که بروم و مادر بزرگ را ببوسم. هنوز خوب نمیفهمیدم چه به چه است. صفحه 127. هنوز نیمه خواب بودم. بودو رفتیم. رفتیم خیابان روشه طبقه اول. زن دربان نخوابیده بود. با یک چراغ آمد که راه رو را نشان امام بده. بالا توی اتاق اولی مامان زانو زده بود. جلو یک صندلی و گریه میکرد. خیلی آرام اشک می‌ریخت و از درد ناله میکرد. بابا سرپا بود. هیچ چیز نمیگفت. میرفت طرف درگاهی و برمیگشت. ساعتش را نگاه میکرد. با سیبیلش برمیرفت. چشمش افتاد به مادر بزرگ توی یک تخت اتاق تهی. بد جوری نفس میکشید. سینش خسخس میکرد. داشت خفه میشد. صداهای وحشتناک میکرد. دکتر همون موقع آمد بیرون. با همه دست داد. آن وقت من را بردن تو. دیدم روی تخت چه تقلایی میکرد برای نفس کشیدن. صورتش زرد و قرمز شده بود. خیس عرق مثل صورتکی که در حال آب شدن باشد. نگاه هم کرد و به ام زل زد. اما باز هم مهربان بود. مادر بزرگ به ام گفت بودند ببوسمش. داشتم دلم شدم روی تخت. اشاره کرد که نه. به ام لبخند زد. خواست چیزی بگوید اما ته حلقومش را خراش میداد. هر کاری میکرد نمیشد. اما بالاخره توانست. به صدایی که از آن آهسته تر نمیشد زیر لب گفت خوب کار کن پسرکم فردینان. ازش نمیترسیدم. خیلی خوب همدیگر را میفهمیدیم. عالی. حساب که بکنی واقعا هم بعدش خوب کار کردم. به هیچ کس هم مربوط نیست. میخواست یک چیزی هم به مادرم بگوید. گفت کلمانست دخترکم خوب مواظب باش. به خودت برس. خواهش میکنم. داشت واقعا خفه میشد. اشاره کرد که ازش دور بشویم. برویم اتاق بغلی. رفتیم. صدایش را میشنیدیم. به همه آپارتمان را پر کرد. دست کم یک ساعتی اینطور بلا تکلیف ماندیم. دایی میرفت طرف در. دلش میخواست برود ببیندش اما جرأت نمیکرد نافرمانی کند. فقط لای در را باز میکرد. صدای مادر بزرگ را بهتر میشنیدیم. بعد صدایی مثل سکسک آمد. مادرم یک دفعه بلند شد. بعد یک صدای خخخ کرد مثل اینکه داشتن گلویش را میبریدن. صفحه 128. آن وقت مثل یک تخت سنگ از پشت افتاد روی قالیب بین مبل و داییم. دستش روی دهنش یک جوری مچاله شده بود که نمیشد از روی دهنش کنارش زد. وقتی به خودش آمد نره زد مامان مرده و نره هایش دیگر تمامی نداشت. اصلا دیگر نمیدانست کجاست. دایی کنار مرده ماند. ما با یک درشکه برگشتیم پاساژ. مغازه ما را بستیم. همه کرکره ها را کشیدیم پایین. به این میماند که خجالت میکشیدیم. انگار مجرم بودیم. جرأت نمی‌کردیم تکان بخوریم. برای اینکه بهتر عزاداری کنیم همراه مادرم گریه می‌کردیم. حتی سر میز آشپزخانه دیگر احساس گشنگی هم نمی‌کردیم. میل ما به هیچ چیز نمی‌کشید. در حالی که خیلی هم جان نمی‌گرفتیم دل ما می‌خواست هی از آن هم کوچکتر بشویم. دل ما می‌خواست از کسی عذرخواهی کنیم. از همه هی از خودمان عذرخواهی می‌کردیم. با اصرار به همین گفتیم که همدیگر را خیلی دوست داریم. می‌ترسیدیم همدیگر را از دست بدهیم تا ابد مثل کارولین. وقت خاک سپاری شد، همه کارها را دایی ادوار تنهایی کرد. همه دوندگی ها او هم حالش خیلی بد بود، اما به روی خودش نمی آورد. اهل تظاهر نبود، گذاشت و فقط موقع تشییع جنازه آمد پاسداش دنبالمان. همه همسایه ها، غریبه ها، کنجکاو آمدند و به ما تسلیت گفتند. خیابان دودویل ایستادیم که گل بخریم. بهترین گل ها را انتخاب کردیم. فقط گل سر. گلی بود که از همه بیشتر دوست داشت. هر کاری میکردیم باز جاش خالی بود. نبودنش حتی پدرم را هم زیر رو کرد. برای دعوا مرافع فقط من مانده بودم و با اینکه مرضم خوب شده بود هنوز چنان ضعیف بودم که به درد نمیخوردم. صفحه 129. با دیدن اینکه پشم و پیلم ریخته میلش نمیکشید اذیتم کنند. از این صندلی بلند نشده می نشستیم روی آن. یکی دو ماه 3 کیلو لاغر شدم. مریضی زندگیم را به حالت گیاهی درآورده بود. همه روغن ماهی را که به می دادم بالا می آوردم. مادرم همه فکرش دنبال اعضای خودش بود. مغزتش از دست می رفت. خط و پرت های ما فروش نمی رفت. حتی با قیمت های باور نکردنی. خرج های ابلهانه ای که نمایشگاه پیش آورده بود باید جبران می شد. مشتری های ما همه مفلس شده بودند. به ندرت چیزی برای تعمیر می آوردن. کلی فکر می کردن تا 100 سو خرج کنن. مادرم ساعت ها و ساعت ها بی حرکت و منگ و کج کجی می نشست و تکیهش روی پای معیوبش بود. موقع بلند شدن چنان دردش می گرفت که حسابی لنگ می زد. آن وقت پدرم هم مدام میان طبقه بالا و پایین می رفت. همان شنیدن صدای لنگیدن مامان دیوانه اش می کرد. من وانمود می کردم که باید بروم دست به آب. می رفتم توی مسترا برای اینکه چند دقیقه سرگرم باشم. هر کاری می کردم فایده نداشت. آمادگیش را نداشتم. غیر از دو خانه مادر بزرگ که به ادوار رسید ازش 3000 فرانک هم ارث مانده بود. اما پولی بود که مقدس بود. این را فوراً مادرم گفت. پولی بود که هرگز نباید بهش دست می زدیم. گوشواره ها را باز گرو گذاشتیم. فدای قرض شدن. یکی در کلیشی آن یکی دیگر در انیر. اما توی مغازه جنس های من دیگر پاک منجل شده بود. کم بود و به درد نمیخورد. چیزهایی بود که تقریبا دیگر نمیشد ارائه کرد. مادر بزرگ راه چاه کار را بلد بود. برای من جنسهای امانتی میآورد. چیزهایی که فروش نرفته بود و بقیه قبول میکردن به طور امانی پیش ما بگذارند. اما با خود ما این کار امکان نداشت. به ما اعتماد نمیکردند. به نظرشان نمیتوانستیم گلیم خود ما را از آب بکشیم بیرون. روز به روز آسو پاستر میشدیم. صفحه 130. پدرم از اداره که برمیگشت همه فکرش دنبال این بود که راه حل هایی پیدا کند. یکی از یکی بدتر. آبگوشت ما را او درست میکرد. ماما دیگر این کار را هم نمیتوانست بکند. بابا خودش لوبیا را پاک میکرد. میگفت که میتوانیم در اجاق را بگذاریم و خودکشی کنیم. مادرم دیگر حتی جواب اینجور چیزها را هم نمیداد. بابا میگفت اینها همش تقصیر فراماسون هاست. تقصیر دریفوس. همه جنایتکارهای دیگری که افتادن به جان سرنوشت ما. مادرم به کلی عقل از کلش پریده بود. حتی حرکاتش هم به نظر عجیب میامد. در حالی که قبلش هم دست و پا چلوفتی بود، الان دیگر همه چیز را میزد و میانداخت. روی 3 تا بشقاب میشکست. از رخت خوابش بیرون نمیومد. همش مثل خوابگردها بود. توی مغازه دچار ترس میشد. دیگر نمیخواست هیچ کاری بکند. همه مدت طبقه 3 میماند. یک شب که داشت میرفت بخوابد و دیگر منتظر کسی نبودم، خانم هرود پیسته پیدایش شد. میزد به مغازه و صدای ما میکرد. دیگر از یاد برده بودیمش. رفتم باز کردم. مادرم اصلا نمیخواست ببیند زنه چه میگوید. حرف هم نمیخواست بزند. همینطور لنگان لنگان توی آشپزخانه این ور و آن ور میرفت. این بود که پدرم بهش گفت خب کلمانست. بالاخره میخوایی چه کار کنی؟ میروم جوابش میکنم ها. مادرم یک کمی فکر کرد و رفت با این. خواست گیپورهایی را که آورده بشمرد. هر کاری میکرد نمیتوانست. داغ مادرش گیجش میکرد. عددها و چیزها را قاطی میکرد. من و بابا کمکش کردیم. بعد رفت بالا بخوابد. بعد دوباره بلند شد آمد پایین. همه شب را با یک دندگی با پشتکار جنون آمیزی صرف جمع جور کردن همه جنس های مغازه کرد. صبح دیدیم که همه چیز نظمی پیدا کرده که مولای درسش نمی رود. صفحه 131. مادرم هم انگار آدم دیگری شده بود. باور ما نمی شد خودش باشد. یک دفعه از خودش خجالت کشیده بود. اینکه با آن وضع خراب آمده باشد جلوی خانم هرون و او در آن حالت درمانده و ترحم انگیز دیده باشدش بد جوری برایش مایه شرمندگی شده بود. به کارولین عزیزم که فکر میکنم، به همت نیروی فکر میکنم که تا آخر دقیقه از خود نشان داد. وای اگر مرا در همچون حالتی میدید. یک بار شب قرق شد. حتی همان شب 1000 جور فکر تازه به سرش زده بود. بله فردینان عزیزم. حالا که مشتری ها نمیان سراغ ما میرویم سر وقتشان. بله تا توی خانهشان. به زودی هوا خوب می شود. یک مدتی مغازه را می بندیم، می رویم توی بازارهای هفتگی، دوروبرها، شاتو، وزینه، بورژیوال. جایی که خانه های عیانی دارد زیاد می شود. با مردمان شیک و پیک بهتر از این است که زانوی قم بغل بگیریم. اینجا هی منتظرشان باشیم و نیاین. بعد هم اینطوری تو خوب هوا می خوریم. پدرم به قضیه بازار رفتن من هیچ خوشبین نبود. می گفت ماجراجویی پرخطر است. فکرش را که می کرد ترس برش می داشت. پیش بینی می کرد بدترین بلاها سر ما بیاید. حتما یک خورده جنسی را هم که برای من باقی مانده بود کش می رفتن. بعد هم فروشنده های محل حتما سنگسار ما می کردن. مامان به حرفهای بابا اعتنا نمی کرد. عزمش جزم بود. اول از همه چاره دیگری نداشتیم. از هر دو وعده غذا ما فقط یکیش را می‌خوردیم. خیلی وقت بود که برای روشن کردن اجاق به جای کبریت از خرده کاغذ استفاده می‌کردیم. صفحه 132. یک روز صبح وقت رفتن شد. تندی رفتیم ایستگاه راهن. بغچه بزرگ را پدرم می‌آورد. یک برزنت بزرگ پر جنس. چیزهایی که به بدی بقیه جنس‌های ما نبود. من و مامان جعبه‌ها و قوطی‌ها را می‌بردیم روی سکوی ایستگاه سن لازار. بابا یک بار دیگر همه نگرانی‌هایی را که داشت برای ما تکرار کرد. بعد رفت اداره. رفت به شاتو. در دوره‌ای که دارم حرفش را می‌زنم برای خودش سفری بود. صبح خیلی زود خودمان را رساندیم به محل. دم مأمور مربوطه را دیدیم. او هم با تشریفات لازم ما را یک جایی جا داد. یک تخت بساط هم گیرمان آمد. جا ما نسبتا خوب بود. بین یک زن قصدا و یک پرورشنده پرنده های کوچک. اما در جا با ما بد تا کردن بی معطلی. چپ چپ نگاه ما می کردن. پشت سر ما فروشنده کره و تخم مرغ مدام کرکری می خواند. با آن همه خنزر و پنزر ما به نظرش مشکوک می آمدیم. بد جوری به ما نیش می زد. راسته ای که توش بودیم از همه بهتر نبود، اما درست نزدیک پارک بود، زیر سایه زیفون‌های محشر. ظهر وقتی بود که زنهای مشتری پیدایشان می شد، خیلی اطوار می ریختن و ایراد می گرفتن. در همچو وقتی نباید حتی کوچکترین بادی می وزید. با اولین نسیمی که بیاید جنسهای ما می ریزد به هم، توری‌ها، عرقچین‌ها، شالوت‌ها، دستمال‌ها، جوراب‌های شیشه‌ای همه پر می زندند و می روند. بس که مثل هر سبک و ظریفم به ضرب گیره و سنجاق نگهشان می داشتیم. بساط ما می شد شبیه جوجه تیغی. مشتری های هوس بازانه پرسه می زدن. شاپرک هایی بودن که یک یا دو کلفت و آشپز پشت سرشان می رفتن. دوباره می آمدن. مادرم سعی می کرد با زبان بازی چه کارشان کنن. نظرشان را به گلدوزی ها، بلوروه های سفارشی، گیپور های طرح بروکسل جلب کنند یا به شاهکارهای سبکتر از ابری که از زیر دست خانم هروند در آمده بود. صفحه 133. چه با مزده که آمده اید اینجا توی همچو بازاری با این همه باد. مغازه هم دارید، پس کارتتان را به هم بدهید. حتی می آیین مغازه تا می رفتند و سراغ بساط های دیگر. چندان چیزی از ما نمی خریدند. تبلیغات بود. گاه به گاهی با یک ضربه باد توری های ما می افتاد روی بساط بغلی. لای گوشت ها قصدابه چندشش می شد. برای اینکه بساطمان جلوه بهتری داشته باشد حقش بود مانکن قشنگ پایدارمان را که نیمتنه مقاومی داشت از پاریس بیاریم تا جنس‌های ابتکاری خیلی جالبمان بهتر توی چشم بزنند. مارپیچ‌های موسلین و سانتن، هزار جور خردریزهای پریدخت آلفورد برای اینکه لابلای سبزیجات و سیراب شیردان‌های بازار هفتگی به هر قیمتی که شده تهمایی از برازندگی و حال و هوای لوی 15 را حفظ کنیم، یک تکه واقعا در خور موزه یک شاهکار کوچولو را هم که همان صندوقچه عروسکی چوب روز بود با خود ما می بردیم. ساندویچ های ناهار ما را توش می گذاشتیم. چیزی که شاید خیلی بیشتر از بادمایه وحشت ما بود رگبار بود. همه توری ها و گلوزی های ما می شد نان لواش. زرداب باران از لابلایشان از 20 جا شرشر میکرد و میریخ بیرون به طوری که حتی پیاده رو چسبناک میشد. همه را مثل اسفند جمع میکردیم. برگشتن ما نکبت آلود میشد. مواظب بودیم که جلوی بابا گله و شکایت نکنیم. هفته بعد میرفتیم آنگین و بعضی پنجشنبه ها هم کلینیان کور دروازه کنار بازار کک، چپشو بازار معروف. من از بازارهای هفتگی خوشم می آمد. از مدرسه خلاصم می کرد. هوای آزاد حالم را جا می آورد. شب که برمی گشتیم و بابا را می دیدیم، حالم ازش به هم می خورد. هیچ وقت از هیچ چیز راضی نبود. می آمد ایستگاه دنبال ما. خیلی دلم می خواست همانجا صندوقته کوچکه را پرت کنم یک طرف تا شاید یک تکانی به خودش بدهد. صفحه 134. مشتری های کلینیان کور از یک دنیای دیگری بودند. همه جنس های بنجل و خراب و خروب را می بردیم آنجا. از همه بدترها را آنهایی که سالیان سال تای زیر زمین مانده بود مفت و مجانی هم آبشان می کردیم. در همین شپش بازار بود که با پولو کوچیکه آشنا شدم. برای یک زن خرازی فروش کار میکرد که دو ردیف از ما آن طرف تر بود. براش دکمه میفروخت توی بازار خیابان. بعد از دروازه را از این سر تا آن سر گز میکرد و یک جعبه مانندی را روی شکمش میگرفت که با تنابی از گردنش آویزان بود. 13 تا 200 خانم ها 13 تا 200. از من سنش کمتر بود اما بی نهایت زبلتر. در جا با هم رفیق شدیم. یک چیز پوپول که برایم خیلی خیلی جذاب بود این بود که کفش نمی پوشید. فقط یک کفی بود که با بند می بست به پاش. پاهاش هیچ طوری نمی شد. این بود که من هم موقعی که با هم پای باروول می گشتیم کفش هایم را در می آوردم. جنس هایش را زود آب می کرد. دو جین های 13 تای استخوان و صدف مهلت نمی داد نگاه هشتان کنی. بعدش آزاد بودیم. یک راه دیگر هم برای پول در آوردن بلد بود. خیلی ساده و راحت. این را موقعی که گفت که دیگر همه چیز ما را برای هم تعریف کرده بودیم. توی خندق‌های باستین 18 و قرارگاه‌های تراموا جلوی کشدارگاه ویلت با بعضی سربازها و قصاب‌ها قرار می‌گذاشت. پیشنهاد کرد که من هم با آنشان آشنا بشوم اما وقتش دیر بود و من نمی‌توانستم بروم. می‌گفت که تا 5 فرانک و گاهی حتی بیشتر درآمد داشت. برای اینکه در بروم مجبور بودن دروغ بگویم. میگفتم میروم دنبال سیب زمینی سرخ کرده. مادرم پوپور را خوب میشناخت. چشم دیدنش را نداشت. حتی از دور میگفت نباید باهاش بگردم. با این همه با هم فلنگ را میبستیم میرفتیم ولگردیم. تا طرفهای گونست. برای من که بچه بی نهایت جذابی بود. هر وقت که کمی میترسید عادتش بود که بدنش میلرزید و همه زبان خودش را انگار میلیسید. صورتش یک حالتی میشد که بیا ببین. آنقدر باهاش گشته بودم که بالاخره من هم از او تقلید میکردم.